بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در قیافه شناسی بود که این قیافه شناسی چه بر پایه حدس و گمانهایی که بوده است یا احیانا قواعد و ضوابط خفیی که وجود داشته و کسانی با اون آشنا بودند و انساب را بر اساس اون تعیین میکرده اند بررسی شد. ابتدا از منظر روایات خاصه بررسی شد که سه چهار روایت در این زمینه وارد شده بود که تنها یکی از اونها معتبر بود، که به احتمال قوی اون یکی هم که معتبر بود اینو می‌فرمود که قول قائف در تعیین انساب حجت نیست، این را افاده میکرد. شاید بیش از این دیگه چیزی نبود. بعد آمدیم این حاصل مقام اول شد، یعنی از منظر روایات خاصه بحث و مقام اول بود و حاصلش هم صحت یک روایت بود و اینکه علل ازهر اون یک روایت هم حکم وضعی عدم حجیت قول قائف در مقام تعیین نسب بود و بیش از این امکان استفاده مطلبی بیش از این در حکم تکلیفی و مسائلی از این قبیل نبود. اما مقام دوم بنابر قواعد بود که طبق قواعد هم تقریبا به همین نتیجه رسیدیم. گفتیم از لحاظ تکلیفی اینکه کسی این علم را باش ممارستی داشته باشه، فرا بگیره، به کار بگیره، آموزش بده، هر سه موضوع فرقی نمیکنه، هم اینکه کسی این علم را به عنوان یک علم ظنی که احیانا از علوم غریبه است کسی این را فرا بگیره، یاد بگیره، تعلم بکنه، یا اینکه نه به کار بگیره، این را اعمال بکنه برای اینکه کشف بکنه مسائل را، یا سوم اینکه بیاد آموزش بده به دیگران. اینا هیچ کدام از اینها منعی نداره. بعضیش ممکنه احیانا بنابر بعضی از دیدگاه‌ها رجحان هم داشته باشه که اون محل تأمل بود، ولی علل اصول طبق روال عادی اینها اباحه داره. این از لحاظ تکلیفی بود، مگر اینکه حالا عناوین ثانویه دیگری مترتب بشه یا اونی که حالا امروز بحث میکنیم در مسیر یک امر محرمی قرار بگیره اونو بعد بحث میکنیم. و این به لحاظ پس مقام دوم که با از نگاه قواعد کلی باشه، یک بحث حکم تکلیفیشه که تعلم و اعمال این علم القیافه و تعلیمش مانعی نداره. یک بحث هم میاد در حکم وضعی اون که حجیتش باشه، آیا حجیت داره یا نداره. این هم گفتیم که علم القیافه و محصول کاربست اون قواعد علم القیافه یک امر ظنی است و این دلیل بر حجیت میخواد و اینجا ما دلیل بر حجیت نداریم. بله؟ بله گفتیم اگر منجر به علم بشه اونم حالا عرض میکنیم، دیروز صحبت کردیم. بله حالا اون عرض میکنم که اطمینان یا علم باشه اون غالبا امر ظن نیست و این ظن در اینجا حجیت نداره. و اگر کسی بگوید مثلا سیره عقلای چیزی هم هست، اولا در وجود سیره عقلا در اینجا یک تردیدی است، ثانیا بر فرض هم که باشه وجود همین روایات ولو ضعاف هم باشه مانع از این میشه که اطمینان به عدم ردع داشته باشیم تا از اون امضا رو کشف کنیم. ولذا شک که در حجیت داریم دلیل بر حجیت نیست، میشه عدم حجیت. اینم هم همون چیزیست که روایات خاصه هم همینو میگفت، یعنی باز منطبق بر هم شد. از لحاظ حکم تکلیفی روایات خاصه تام نبود، قاعده عامه میگفت مباح، چه تعلم، چه اعمال، چه تعلیم. از لحاظ حکم وضعی اون صحیحه محمد بن قیس میگفت حجت نیست، بنابر ازهر این احتمال اقوا بود. این قاعده عامه میگه حجت نیست. باز میبینیم با هم هماهنگه، یعنی تخالفی نداره اون روایات خاصه با اون چه که اینجا آمده. این هم مطلب دیگری که در از نگاه قواعد عامه در حکم وضعی میشود برش تأکید کرد و دیروز هم اشاره کردم. بله، یعنی فرض میگیم هیچ روایتی نیست، ما قواعد کلی فقهی و اصولی که دستمونه. بله دیگه، سامنه کنم اصل عدم حجیت زنونه که لا تقف ما لیس لک به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و هاکذا، ادله‌ای که نفی حجیت زنون کرده. خروج از این قواعد کلی عدم حجیت زنون که دلیل داریم، دلیل خاصم نداشتیم، باز عدم حجیت بود. خروج از اون یک دلیلی میخواد، اون دلیل در اینجا هیچ چیزی نیست جز سیره عقلا. این هم که گفتیم وجود این روایات نمیذاره که چی بشه، و وجود این روایاتی که در باب غائب بود و وجود اون قاعده‌ای که در باب الولد للفراش وللآهر الحجره، در اونجا اون قاعده فقهی هم مخالف اینه. و در غیر اونجا هم در جای تداعی یا جایی که گم شده، گاهی بچه گم میشه تو بیمارستان، بچه معلوم در اثر این که میبرن بشورن بعد از زایمان، اونها تعدادم زیاده، گاهی اینجور میشه که گم میشه، معلوم نیست بچه کیه. یا گاهی تشاهه، گاهی هم نه تشاهی هم نیست ولی گم شده. در اونجا هم ولی اون که حالا ما قاعده ممکنه چیز خاصی هم نداشته باشیم، ولی باز به این امر بشود استناد کرد، این اعتبارش خیلی قوی نیست به عنوان علم القیاف و این حدسای زنی اونها. این هم نکته ایست که از نگاه قواعد عامه است. اگر هم جایی علم‌آور باشه، اطمینان، ظن متاخم به علم یا اطمینان باشه یا علم باشه، اون در این صورت، حالا این نکته ایست که دیروز هم اشاره کردیم، حالا با یه تکمیلی عرض میکنیم، این طبق قواعد حکمش چیه؟ طبق قواعدی که بحثمون حکم تکلیفی بود نسبت به تعلم، اعمال و تعلیم، یکی هم بحث حکم وضعیش بود در صورتی که از امور ظنیه باشه، این هم حکمش گفته شد. اما اگر نه، یه اطمینان یا علمی را تولید بکنه این امر، اینجاست که بعید نیست که قائل به تفصیلی بشیم. در اون جایی که قاعده الولد و للفراش و للآهر الحجر داریم، یعنی شرایط در با کتاب نکاح اینطوره که میگه اگر کسی فرزندی آورد، این فرزند ملحق به زوج اوست با یک شرایطی، شرایطش اینه که دخول یا انزال شده باشه، اقل شهر از ازدواج اینها، اقل حمل، مدت حمل گذشته باشه 6 ماه، اکثر از اکثر مدت هم نگذشته باشه، که حالا در اکثر مدت هم هم اختلافه، 3-4 شرط داره برای الحاق ولد به زوج، 3-4 شرط داره. خب اگر این شرایط باشه، ولو معاذ الله عمل خلاف و فحشایی هم انجام داده باشه، میگن الولد للفراش و للآهر الحجر. اگر این جور مواردی باشه، گفتیم حتی اگر این قیافه علم هم ایجاد بکنه، شاید اون قاعده مانع بشه از اینجا، نه از اینکه حجیت علم را سلب بکنه، بلکه از حیث اینکه موضوع چیز دیگری است. یعنی همین یعنی موضوع رو عوض میکنه، میگه موضوع این نیست که از ماء او متکون شده باشه، موضوع اینه که از همسری که با اون شرایط در اون جمعه متولد شده باشه، ولو از ماه غیر دیگر. اگر ما بگیم اطلاقی داشته باشه الولد و للفراش و للآهر الحجر، اگر هم حالا کسی در اون اطلاق اشکال بکنه، البته خب ممکنه بگیم این علم دیگه. این یک بحثیست که حالا با در چی آورده در کتاب و نکاح بحث کرد، بعید نیست که بگیم علمش هم اینجا اعتبار نداره از این با این بیانی که دیروز عرض کردم. اما در غیر این موردی که قاعده الولد و للفراش و للآهر الحجر میاد، اگر شرایط الحاق به این پدر تمام نیست، مثلا اقل حمل شده یا بیش از اکثر حمل شده یا دخول و انزالی نبوده، شرایط جریان قاعده الولد للفراش و للآخر الحجر اگر جمع نبود، این یک جا، یا تدائی بود، یا اینکه نه گم شده واقعا، یعنی تدائی و اختلاف هم نیست، نمیدونم. گاهی تو این بیمارستان ها اینطور میشه دیگه، وقتی این بچه ها رو متولد میشن میبرن برای شستشو و اون دقت لازم در این که علامت میزنن ها گاهی نمیشه و اختلاطی پیدا میشه، اصلا معلوم نیست این دوتا هستن، معلوم نیست این رو کیجا. خب اینجاها اگر علم باشه، زن اگر حالت زنی باشه، این زن در اینجا معتبر نیست. اما اگر علم یا اطمینان و زن متاخمه به علم باشه، این در این موارد ممکنه قائل به این بشیم که اینها دیگه حجته، چون جا قاعده الولد و الفراش و الاهر الحجر نداریم. اون وقت در فرض تدائی و یا گم شدن یا عدمش، وجود اون شرایط، شرایط جریان قاعده الولد و الفراش و الاهر الحجر نباشه، ممکنه بگیم این حجت دیگه، ممکنه. و البته تکمیل این بحث موکول به کتاب نکاحه، این قسمتش با ظن قوی عرض میکنم خیلی نهایی نیست، برای اینکه ممکنه یک وجوهی در کار باشه در کتاب نکاح که اون را باید بیشتر ملاحظه کرد. این هم از این مسئله. بنابراین تا اینجا میگیم که روایات خاصه چیز جدیدی درش نبود، اونایشون که یک مطلب جدیدی درش بود ضعیف بود، اونی هم که معتبر بود همون عدم حجیت میگفت که اگرم نبود ما همین را میگفتیم. و طبق قاعده هم همین است که عرض کردیم که از لحاظ تکلیفی تعلیم و تعلم و اعمال این علم به عنوان یک علم یا مهارت، حالا گاهی مهارت یا علم که قیافه شناسی است از طریق امور حدسی یا قواعد خفی، این اگر ظنی باشه به لحاظ وضعی، اگر ظنی باشه اعتباری نداره هیچ جا، چه اونجایی که شرایط الحاق هست و زنایی انجام شده، چه اونجایی که شرایط الحاق نیست، چه اونجایی که تداییه، چه اونجایی که گم شده، این حجیت نداره. اگر قطعی باشه اون وقت لا یبعد التفصیل، به این که بگیم در جایی که مصداق الولد و للفراش و للآهر الحجره این اعتبار نداره، اما در غیر این موارد این قطع و اطمینان ممکنه بگیم اعتبار داره. داستانش مقدار متفاوته، یه تفصیلی در اینجا هست. این هم طبق قواعد. نسبت به چی؟ اون رادعه نسبت به ادله حجیت زن در حقیقت، یعنی دلیل حجیت زن رو که نداریم، میخوایم دلیل سیره که میخواد بیاد حجیت رو بیاره، این مانع از انعقادش میشه، چون یکی از مقدماتش عدم ردعه و اینجا احراز عدم ردعه، اینجا نمیشه، نمیذاره احراز عدم رد بکنه، بلکه خلافش. و نسبت به اون علم هم به همون ترتیبی که عرض کردم دیگه، این هم از لحاظ قواعد عامه. حالا چند نکته هم در تکمیله بحث و ادامه بحث هست که اونام رو عرض میکنیم. یک نکته اینه که خب مطلب معلوم شد، قواعد عامه معلوم شد چی اقتضا داره، قواعد ادله خاصم چیزی غیر از اون نبود درش، این مطلب روشن شد، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، هم اونجایی که قطع ظنی باشه هم اونجایی که قطعی باشه، این مطلب روشن شد. چند تا نکته حالا اینجا باقی مونده که عرض میکنیم. یکی این که اگر این قطع و ظن برای قائف یا مراجعه کنندگان به او متفاوت بود، مثلا قائف خودش مطمئنه که این فرزند اینه، یقین داره که این با قواعدی که او خبر داره یقین پیدا میکنه که این فرزند اونه، در اون جایی که با قاعده الولد و الفراش مخالفتی نداره، شرایط اون جمع نیست، مثلا دخول نشده، انزال نشده، یا اقل شهر نگذشته، یا جای تداییه، یا گم شدنه، خب این برای او قطع حاصل شد، اما برای کسانی که از نظر او مطلع می شوند قطعی پیدا نمی شه. این نظر کارشناسه که یک امر ظنیه. او بالعکس، خود او اطمینانی قطعی پیدا نکرده، ولی اون بند خدایی که به او مراجعه کرده آدم ساده است، فکر میکنه دیگه این وحی منزله. اینم گاهی میشه. خب این حکمش چیه؟ میگیم لکلن حکما، لکلن حکما. اونی که قطع داره در جایی که میشه به قطع عمل کرد براش حجته، اونم که نداره حجت نیست. این لکلن حکما، للقائف و للراجع، اونی که مراجعه به او هست. این قائف و مراجع گاهی هر دو قطعن، گاهی یک قطعی که زنه و گاهی هم زنیه. حکم هر کدام تابع همون قطع و زن و همون قواعد عامه است که پایه ریزیش کردیم در بحث کلی. یه نکته است که واضح. نکته و مطلب دیگر در ذیل این بحث این است که بله اگر این عملی را که انجام میده قائف و استخراج میکنه و اعمال میکنه این حدس و قواعد خفیه را برای اینکه بگه این بچه کی هست و نسب را مشخص بکنه، این عمل گفتیم اشکال نداره، به لحاظ حدس و گمان اونها اشکال نداره. بله در مقام بیانش اگر خلاف اون چی که فهمیده بگه، یعنی در حد یک امر زن نیست، او به صورت قطع ذکر میکنه، گفتیم یه اشکال داره چون کذبه. این یک، یعنی گفتیم ذاتن اشکال نداره به لحاظ تکلیفی، اما اگر خلاف اون درجهی باشه که به اون باور داره، بیش از اون چه که به اون باور داره ابراز بکنه، خب معلومه این خلافه دیگه، کذبه. و یا اینکه در جایی میداند که این امر در مسیر یک گناه قرار میگیره، یعنی قاعده الان اینجاست که این بچه‌ای که دنیا آمده از این مادری که همسر داره، همسر مشروع داره، شرایط الحاق هم تمام، دخول و انزال و اقل شهر نباشه و اقل حمل و اکثر نباشه، اینا همه تمامه، به جای قاعده الولد و الفراش و الآیل الحجره، میدونه اینه، اینجا جاش اینه، جای این قاعده است. اما یا اینکه این جای این هم نیست، ولی میدونه که این امر نگاه ظنی او و نظر ظنی او اعتباری نداره، اینو میدونه، و از اون طرف هم میدونه که اعمال این قاعده، اعلام این قاعده، این نتیجه امر به اینها، این اعلام موجب میشه که اینا دست از اون امر شرعی بردارن، اینا دست از اون امر شرعی بردارن، اینا اصلا اومدن نمیخوان به اون قاعده شرعیه که عدم اعتبار زن قائف باشه، نمیخوان به اون اعتنا بکنن، بلکه میخوان بر اساس نظر قائف نسب این بچه گم شده یا مورد تشاه یا موردی که الولد الفراشه، هر یک از اینها باشه، میخوان تعیین بکنن. خب این حکمش چیه؟ همینجور مانعی نداشت که حدس میزنه ببینه چیه، ولی عرض شود که خودش هم نمیخواد ترتیب اثر حرامی بده. خب این حالا خود او یا دیگران میخوان بر اساس این عمل بکنن، این حکمش چیه؟ اگر خود او میخواد بر اساس این ظن خود به این نظر عمل بکنه، بر خلاف اون ضوابطی که در کتاب نکاح گفته شده، الولد و الفراش و الآیل الحجر، و بر خلاف این که حجیت نداره میخواد نه حجت قرار بده این را، این کار او خب این اصل این عملش حرام نیست، چون مقدمه حرامه و مقدمه حرام حرام نیست. اما اگر نه، خود او نمیخواد ترتیب اثر خلاف ضوابط فقهی بده، بلکه میخواد این را اعلام بکنه که دیگری انجام بده، میدونه دیگری این انجام میده، این چی؟ اینجا اون وقت اعلام او حرام میشه، چون قاعده اعانه بر اثمه. این همونیست که میگفتیم در عمل حرام خود شخص مقدمه حرامش حرام نیست، ولی اگر این شخص مقدمه را برای حرام دیگری، ارتکاب حرام از ناحیه دیگری انجام بده، بنابر اون نظر مشهور که قاعده اعانه را قبول داشتن، این میشه حرام. البته اونی که حرام میشه در اینجا اون خود اون دانش و فهمیدن و اعمال قواعد نیست، اونش ممکنه اینا رو همه انجام بده ولی اعلام نکنه. اونی که عرفاً بر او اعانه صادقه، اون اعلام میشه که این نتیجه رو در اختیار اینها میگذاره و این بچه به جای اینکه اینجا باشه و طبق قواعد شرعی همه اون احکام نسب از برادری و خواهری و سایر مسائل بر اون متردد بشه، با مشارکت او این بچه داره میره به خانه دیگری که همه این قواعد ضوابط به هم میریزه. این در اینجا اون وقت این قیافه و حالا خود اعمالش هم شاید اشکال داشته باشه، ولی لااقل دیگه اعلامش اینجا از باب اعانه حرام میشه. خود او میخواد خلافی انجام بده، نه مقدمه از حرام نیست، ولی اگر میخواد این را در اختیار دیگران قرار بده که بر خلاف ضوابط الحاق نسبی انجام بدن، این حرمت از باب قاعده اعانه بر اسم پیدا میکنه. این هم یک مطلب که ظاهرا درسته. نه نه قصد دروغ هم نمی کنه. اون حرم اون فرض اول بودی گفتی. یه وقتی است که خود او در حد ظنی میاد قطعی نشون میده یا احتمال ظنی نشون میده، این دروغه، از باب کذب حرامه. خب این از باب کذبه. اما فرض بعدی که الان اینجا عرض کردیم این است که نه، او یک امر ظنیه، به همون شکل هم اعلام میکنه، ولی به کسانی که بناس از این بهره غیر شرعی ببرن و برخلاف اون ضوابط عمل میکنن، این میاد میشه اعانه بر اثم و امر محرم میشه. نه نه نه، اون اصلا یه بحث جداست. اون که چی؟ اصلا نه، اینجا ظنیه، خودش به همین امر ظنی بناس عمل بکنه، ببین نداره مقدمه حرام حرام نیست. اون عملش که میاد این بچه رو ملحق به اون میکنه، این حرامه. اما این که حالا رفع اعمال این قاعده کرد و فهمید، اینا مقدمات حرامه، مقدمات حرام حرام نیست. عمل میکنه، یعنی این بچه رو، بله، مثلا اگر تو خونه خودشه میگه نه مال من نیست، برو اونجا، بر اساس قیافه. یا خونه این رفیقشه میگه نه، یعنی آثار چی بر اون مترتب نمیکنه. راجعه کردی آثار شرعی رو بر روی اون حدس و ظن و اعمال قواعد علم القیافه مترتب میکنه.
خونه خودشه
خب، حالا اون دیگران وقت از باب این که دیگران دارن به اون نظر او عمل میکنن، این میشه اعانه، ولی از باب این که خودش داره عمل میکنه، این مقدمه حرام حرام نیست. و هر چقدر که چرا این منشه این باشه که دیگران در گناه قرار بگیرن، اون میشه اعانه، از اون حیث حرام میشه.
با اینکه حجت نداره
میخواد بر خلاف این حجت نیست، ولی اون میخواد اینا مبنای اثر
میده. این یعنی گناه نیست، حرام نیست.
چرا گناه دیگه؟ چرا نه نه، این که رفت فهمیده کشف کرده به صورت ظنی، این مقدمه اینه که در عمل اومده این کار رو کرده. اون عملش حرامه، قطعا حرامه، داره بر خلاف قاعده الولد و الفراش عمل. ولی این کار مقدماتیش که رفت این ضوابط رو اعمال کرد و این قاعده رو در آورد، این که اشکالی نداره، دلیلی نداشتیم این حرام باشه، دلیل خاصی نبود. این شد مقدمه اون آثار محرم، مقدمه حرام حرام نیست. ولی وقتی که این کار این شخص قائف به دیگری در اختیار دیگری قرار میده و او این آثار حرام را مرتکب میشه. اینجا هم اون چون آثار حرام را ترتیب داده مرتکب حرام شده، هم این آقای قائفی که داره اعلام میکنه نتایج قیافش را به او، چون اعانه بر اثمه. چرا؟ اونش که حتما هم میتونه. اون باید بره آرومش کنه، شیره شده. نه نه
متوجه شده مستقی فرموده زن خودش حرام نیست ولی اعلام نظرش حرام.
بله، حالا در این تردیدی داشتم، اعلام اون حتما اعانه است، بعید نیست. ابتدا گفتم اعلام را تأکید کردم، بعد در ادامه گفتم بعید نیست که حتی بگیم اون اعمال این قواعد و فهمش هم اشکال داره، برای اینکه اینم تو مسیر اون گناه قرار گرفته و ما در اعانه بر اثم گفتیم مقدمه قریبه نیست، مقدمات بعیده هم این حکم رو داره، ولی بعید نیست اونم حرام باشه از باب قاعده اعانه. تا اون جایی که حجت نیست طبق اون بحث قبلی، اما اگر جایی نه قطعیست و جای الولد و الفراش هم نیست و گفتیم حجته، اون دیگه مانه اینه. این هم از این مسئله. یک مطلب دیگه، حالا این دو سه تا مطلب شد در ذیل بحث، یک مطلب دیگه سوم چهارم در ذیل بحث این است که اگر همه این امور برای خودش یا برای دیگری انجام میده، حتی در اونجایی که قاعده الولد و للفراش و للآهر الحجره، ولی نه برای این که آثار حرام رو مترتب بکنه، بلکه فقط برای احتیاط، این شاید اشکال نداشته باشه. حتی دلیل خواستم اگر داشتیم احتمال از این انصراف داشت، دلیل خواستی هم نداریم. ببینید اینجوره که گاهی قاعده میگه الولد و للفراش و للآهر الحجر، این بچه شرایط الحاق نسب که در کتاب نکاح آمده که همین دخول یا انزاله، دخول و انزال و اقل و اکثر حمله، این شرایط که جمع شد میگن مال این بچه، مال این شوهره، ولو در زانی هم در کار بوده، این او هم طبق همین ضابطه داره عمل میکنه میره. منطقه احتیاط که اشکال نداره، یعنی بچه مال اینه، ولی او که میخواد مثلا بره ازدواج بکنه، نمیدونم یا چیز دیگری یا چیز دیگری، این را احتیاط اینو میکنه که شایدم بچه این زانی باشه و اون جایی که ارتباطی پیدا میکنه اون حریم رو نگه میداره. این در حد احتیاط، نه اینکه اثر خلافی رو مترتب بکنه، اثر احتیاطی رو مترتب میکنه. این شاید دیگه در این حد مانعی نداشته باشه، حتی اگر به دیگری هم کمک بکنه از طریق علم القیافه، میگه شرع همین میگه این بچه اینه. ولی اگه بخوای احتیاط بکنی در ازدواج فرزنده، در مسائل سببی نسبی چی اینایی که هست، اینجوریه مثلا. یا مثلا میخواد بعد میخواد مثلا این آدم شد مثلا شد نمیدونم مرجع تقلید، یا میخواد امام جماعت بشه، رعایت احتیاط میکنه که میگه درست قواعد شرعی میگه بچه اینه، این ولد شبهه نیست، ولد زنا نیست، اینو نیست، ولی رعایت احتیاط میکنه، او هم کمکش میکنه که این رعایت احتیاط بکنه. این مانعی نداره، این در این حدش که ابی نداره آدم احتیاط میکنه، احتیاط که نیست. اینم یک مطلب که اینجا هست. مطلب بعدی هم بله مال میکنه، اعلام هم میکنه، ولی نه برای این که اثر بگن این بچه این نیست و بچه اونه، فقط برای رعایت احتیاط. ولی الان هم تو ضوابط همینجوری میگن بچه این است و هم چیزی نداره. ولی اگر ایبی نداره، اگر ممکنه، آره، اگر جایی واقعا حرمت رو میشکنه یا داره خلاف، یعنی اساس سمعه این شخص خراب میکنه چی میکنه، اونا هم اشکال داره، ولی هیچ چیز زائدی نباشه جز اینکه او توجه به این داره، احتیاط میکنه. خیلی جاست که آدم چیزایی رو میفهمه شر داره میگه اینجوری، ولی بالاخره او توجهش هست که اون احتمال اون طرف هم را رعایت بکنه، یا احتیاط مانعی نداره. نه چرا نباشه؟ چرا؟ چرا؟ بله اما حجیت نمیخواد رعایت یک نه بله نیاز نه خائف این که خائف میاد شخصم رو معین میکنه او شخص رو نمیدونه بله بله شخصم بدونه میتونه بدون خائف هم میتونه احتیاط بکنه منحصره در این نیست یه جاهای قول خائف در رعایت احتیاط اثر داره هر جا اثر داره نمیگیم همه جا هر جا اثر داره میگیم این حدش ما نیست اینم یک و اما مطلب دیگرم در ذیل این بحث اینه که خود این عمل به لحاظ اجر و مزد چطوره که از این حیث میاد در بحث مکاسب محرمه ولی همه اون چه که تا الان گفتیم جاش اینجا نیست مثلا چون فقه الان دستگاهش دستگاهی است که جای مناسبی برای این بحث ها نداشته این اومده تو مکاسب محرمه ولی اگر دستگاهش بازسازی بشه و جای مناسبی داشته باشه این باید بره جای دیگه خب اما اون چه که با اینجا ارتباط داره همین مطلبه که اجر و مزد برای قیافه این که کسی کارش این باشه کارش اینه این حکمش چیست خب این بحث خاصی نداره اگر این عمل قیافه عمل حرامی است در هر جایی که از اون موارد قبلی گفتیم حرامه خب این مزد گرفتنش هم حرامه اما اگر این عمل حرام نیست در جایی است که نمیخواد آثار رو مترتب بکنه یا فقط طرف میخواد احتیاط بکنه یا عرض شود که در جایی است که قطع میاره و آثارش آثار معتبری است خب این مزد گرفتن مانعی نداره و اما بله اونو که بحث کردیم دیگه تعلیم تعلیم فقط اینجا اجر رو داریم بحث میکنیم اینکه پول بده که این کار رو بکنه و او پول بگیره دریافت مزد برای این کار حرام است یا حرام نیست این مترتب بر همون فروض قبلی است هر جا قائل شدیم به این که این عمل حرام است شارع منفعت اون رو الغاء کرده منفعت محرمه داره ولذا اخذ اجر و اعطای اجر بر اون حرامه هر جام که امر جایزی بود مباح بود یا راجح بود اون مانعی نداره دیگه مواردش هم طبق همون تفصیلات و فروعی که قبل عرض کرده ایم اینم به لحاظ اجر و مزد که مطلب جدیدی در این نیست و مبتنی است بر این که حرمت و عدم حرمته هر جا که قیافه حرام بود اخذ اجر بر اون حرامه هر جا هم حرام نبود اخذ اجر حرام نیست اون دیگه همون بحثای سابقمونه دیگه بله حالا اونجا البته دلیل خاص داریم اینجا دلیل خاصه که نداریم ولی معامله وقتی که چیزی حرام بود منفعت محرمه ای داشت معامله باطله و معامله که باطل شد اخذ اجر حرام و اعطا هم از باب این که اعانه بر اسمه یعنی با پول دادن او داره این گناه رو انجام میده حرمت پیدا میکنه اما از غیر باب اعانه طبعا اشکالی نداره چون این کار من کاری نکرده برای دیگری شارع برای این ارزشی قائل نبود ولذا گرفتن این پول در مقابل چیزی که لا مالیت له این اشکال داره مطال لا مالیت له شی رو بما یکون و عرفیان و اخرا شرعیان وقتی چیزی شرعی چه نداره گاهی عرفی نداره و اینجا میشه اینم از این بحث خب کل اون چه که اینجا به عرض کردیم که به این ترتیب هم بس شد قیافه رو مقدماتی ذکر کردیم بعد گفتیم دو مقام داریم یکی از نگاه روایات خاصه و یکی از نگاه روایات ادله عامه قواعد عامه در روایات خاصه هم یه بحث تکلیفی بود یه بحث وضعی بود در عامه هم قواعد عامه هم بحث تکلیفی و وضعی بود و در پایان هم این چند تا فرعی که مترتب بر شد، این کل چارچوبه بحثی بود که ما پشت سر گذاشتیم. و اما یک بحث دیگری غیر از اینها، غیر از این بحث قیافه اینجا مطرحه و اون اعمال قواعد علمی است برای تعیین انساب، علمیه به معنای امروزیش، نه این قیافه اونها که ملحق به حدس و ظنون حدسی و احیانا علوم غریبه بوده که روی قواعد خفی مثل تلسمات و چنون ها مثلا مبتنی میشه. نه، این میاد بحث دیگری است و اون قیافه شناسی نه به معنای حدسیات یا علوم غریبه، بلکه قیافه شناسی و کشف اسنا انساب از طریق قیافه شناسی یا روش های علمی دیگر، یعنی انواع روش های علمی که برای تعیین انساب می شود استفاده کرد ازش، که یک قسمتش ممکنه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی قرار بگیره به لحاظ اینکه میاد ویژگی های روحی و شخصیتی و مثلا اینها رو دقت میکنه، یک بخشش هم میاد نه روی بحث های در واقع علوم طبیعی و اون شناخت هایی که مربوط به حوزه علوم طبیعیه، یعنی مثل آزمایش خون یا آزمایش دی ان ای یا نمیدونم مباحث همین دی ان ای و ژنتیک و اینها و چیزهایی از این قبیل که بر اساس اون دی ان ای، ژنتیک یا مثلا تحلیلی که روی فرض کن روی دستش میکنه، چشمش میکنه و اینجور چیزهایی که الان هم رایجه دیگه، کم و بیش رایجه، این اینا چی؟ میخواد از این امور، از این امور علمیه به معنای امروزیش، یعنی علمی که بین الاذهانیه، روش اعلام شده داره، هر کسی هم توی مسیری رو عمل طی بکنه میتونه این روش عقلایی علمی را اعمال بکنه، یاد بگیره، اعمال بکنه و امثال این. اگر اومد تو حوزه مسائل روانشناختی یا پزشکی و ژنتیک و امثال اینها و از اون طرق میخواهد انساب رو تعیین بکنه، این حکمش چیست؟ اینجا دیگه ایش دلیل خاص و روایت خاصی فعلا نداریم، باید ببینیم که رو قواعد عامه اصل این کارها جایزه یا جایز نیست و از نظر تکلیفی و یکم از نظر وضعی اعتبار و حجیت اینها چطوره. خب اینجا چند نکته است که اینا رو عرض میکنم، گرچه یکی دو مطلب اساسی داره که در جای دیگه باید بهش پرداخت، اما در حدی که اینجا میشه توجه کرد، یکی این که این روش ها گاهی ظنی اند گاهی قطعی، که غالبا البته ظنی اند. اگر اینها از امور ظنیه و ظنون باشند، میخوان با اینها ما در برای دو حالت داره خود این، یا ظنی اند نتیجه این اعمال قواعد علمی ظنی است یا قطعی و اطمینانی است. اونجایی هم که ظنی است احتمالی عرض شود که بهترینه که بگیم سه حالت داره دیگه، یا احتمالی است که در حد ظنون هم نمیرسه، یا ظنی است یا میاد حالت اطمینان و قطع داره. در اون حالات احتمالی که یه احتمالی را تر میکنه ولی نه حدی که حتی ظنم برسه، اون که حجیت نداره و اعتباری بهش نیست، نمیتونه مبنای تعیین انساب قرار بگیره هیچ کجا. اما حالت دوم که ظنی است، این باید ببینیم این ظن و در واقع نظر کارشناسی حجت یا حجت نیست. در اون این سوال اینه، اون وقت این دو قسم میشه، یکی اونجایی که مقابل قاعده الولد و للفراشه، اگه مقابل اون بخواد باشه که حتما این اعتبار نداره، شو از قاعده البلد و الفراش و للعایر الحجر مثلا تو همین جا وارد شده، میگه اعتبار نداره. اما اگر در مقابل اون نیست و حالت قطعی، اینا فروز بعد رو انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.